برمی‌بره.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
بریم سراغ موضوع سوممون. تا پیش از این در پاسخ به معترضان گفته میشد دستگاه سلطنتی انگلیس هیچ قدرتی نداره و فقط تشریفاتی. اما توی این دو سه روز اخیر حتما شنیدید با تایید ملکه قرار پارلمان این کشور به صورت موقت تعطیل بشه تا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق صورت بگیره. گزارشی داریم درباره قدرت بی حد و حصر ملکه و دستگاه سلطنت در کشوری که ادعای دموکراسی داره.
بخشی از سرود ملی انگلیس است، سرود ملی کشوری که از ابتدا تا انتهایش دعا به جان ملکه الیزابت است. اینکه سرود ملی انگلیس اول تا آخرش فقط دعا به جان ملکه باشد نشان می‌دهد غیر از او در این کشور کسی کاری نیست و اگر هم باشد بالاخره کسی که حرف آخر را می‌زند جز ملکه کسی نیست. نمونه‌اش همان تعلیق مجلس با امضای نهایی ملکه الیزابت است، امضایی که از سوی برخی کارشناسان نوعی به توپ بستن مجلس توصیف شده است، آن هم در کشوری غربی. وقتی در کشوری مثل انگلیس که رسانه های این کشور نهادهای برخواسته از دموکراسی مردمی را در کشورهای دیگر به دیکتاتوری توصیف می کنند، این که ملکه در نهایت برای پیش برد حرف خود با انحلال موقت مجلس آن را از عمل خنسا کند، با سکوت بی سابقه برخی رسانه های عمده این کشور روبرو شده است. این در حالی است که بر اساس نظرسنجی دیروز فقط 27% از مردم این کشور از تعلیق مجلس حمایت کرده و میلیون ها نفر با امضای توماری به این امضای ملکه واکنش منفی نشان دادند که به ادامه حرکت جمهوری خواهی مردم دلالت دارد.
ما در یک نظام پارلمانی به سر میبریم که مجلس از نمایندگان مردم تشکیل شده و باید بر سر مسائل مهم نظر مجلس حاکم باشه،
در حالی که رسانه ها و مسئولان نسبت به این دخالت ضد دموکراتیک ملکه سکوت کردن، یک استثناء در این خصوص وجود داشته است. کیت اوسامور نماینده منطقه ادمونتون در پارلمان انگلیس با انتشار توییتی به ملکه هشدار داد که همراهی با این کودتا ممکن است به برچیده شدن نظام سلطنتی منجر شود.
ملکه باید آنچه بر سر عموزاده‌اش تینو پادشاه سابق یونان آمد را به یاد آورد. زمانی که زمینه کودتای راستگرایان را فراهم کرد، پادشاهی برچیده شد.
اشاره این نماینده پارلمان انگلیس به کنستانتین دوم آخرین پادشاه یونان است. وی بین سالهای 1964 تا 1973 پادشاه یونان بود و نهایتاً به دست دولتی از سلطنت خلع شد که برآمده از کودتای مورد تایید شاه بود. خانواده سلطنتی انگلیس که بر تمام امور این کشور سلطه دارد در هیچ انتخاباتی برنده نشده است. فعال سیاسی انگلیس این سوال را مطرح می کند.
همکنون این سوال مطرح است که آیا پادشاهی با دموکراسی سازگار است؟ خانواده سلطنتی در قدرت است، اما هیچ انتخاباتی برای انتخاب آنها برگزار نشده است. آنها به هیچ وجه در برابر قانون پاسخگو نیستند.
و به همین خاطر است که این کارشناس میگوید سلطنت و شاه و ملکه بازی با ارزش‌های دموکراسی ناسازگار است. This institution represents things that are quite foreign to our values. در حالی که در پاسخ به انتقاد از نظام غیر دموکراتیک سلطنتی انگلیس و دخالت‌های آن گفته میشد سلطنت وجود تشریفاتی دارد، اما تعلیق کردن مجلس با امضای ملکه نشان می‌دهد چندان هم تشریفاتی در کار نیست. ملکه‌ای که حرف آخر را در تصمیم‌گیری‌های کلان این کشور می‌زند.
ملکه طبق قانون حق عزل و نصب نخست وزیر رو داره، رئیس کل نیروهای مسلحه و میتونه کابینه رو منحل کنه. ملکه انگلیس رئیس دستگاه قضایی این کشوره و به همین علت هم قابل تعقیب و پیگرد نیست. اون از طرفی رئیس پارلمانه و اگرچه در پارلمان نمیشینه، با انتخاب اعضای مجلس لردها این مجلس رو هدایت میکنه. اون حق انحلال پارلمان و دستور برگزاری انتخابات رو داره. ملکه غیر منتخب انگلیس رئیس کلیسای این کشور هم محسوب میشه.
تایید ملکه برای انحلال موقت پارلمان به منظور جلوگیری از تصمیم این نهاد در خصوص نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این جمله مشهور را بر سر زبان‌ها انداخته است: ملکه قدرت ندارد اما خیلی قدرتمند است.
3610 سامانه پیامکی ماست. ما پیامک بزنید، نظرتون رو اعلام بفرمایید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای رازر
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو
بفرما اینم آب لیمو
آلبالو آناناس پرتقال
یک شربت خوب و ایدئال
عصرون خوبه آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته
میریزیم آشو توی ظرف تک تک
نوبتی کشکه حالا رازک
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک
رازک راز سلامتی
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه
دروم دروم دروم
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه
دروم
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه دروم
آها پس میخورم مانا واسه نهار
ماکارونی مانا تولید شده از گندمه دروم
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما به به چه عالی کامل سالم و خوب و مقفی صبحونه جوینه خیلی مغذی چه روز با حالی
آقا
یه آلیس بدین
یه آلیس بدین
یه آلیس بدین
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها همه شو بدین
آلیس برای خانواده
سر ظهر گرمه یخ بیار آب لیموی یک و یک سر وقت بیار فصل برداشت لیموی تازه است فقط چند قطر یک و یک انداز است فصل گرما خونکی در جا با شربت آب لیمو سر حالی حالا آب لیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چه کارامل عالی؟
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی
خوشمزه و فوق‌العاده است نمیشه ازش گذشت بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم
ویفرهای کاراملی ویتانا طعم و بویی که فراموش نمیشود
شنوندگان رادیو ایران شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست
ساعت 8:40 دقیقه است و اینجا رادیو ایرانه. دوستان درسته که همه ما ورزش کردن رو توصیه میکنیم اما بهتره این رو هم اضافه بکنیم که ورزش کردن اصلا کار راحتی نیست مگر اینکه انگیزه یا هدف خوبی برای اون وجود داشته باشه. خب تا شما درباره این انگیزه فکر میکنید برنامه روی خط ورزش رو بشنویم. شاید همین برنامه خودش انگیزه باشه.
لا 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 لا
روی خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شنبه شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، امروز احسان زاره و این هفته احسان زاره تهیه کننده برنامه است و بعد از دو تا هفته شنبه ها غیبت، هادی ابوالفضلی پشت میز صدا است. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در فصل 19ام دیروز و دیشب با برگزاری 4 دیدار بسته شد پرونده‌اش و مدافع عنوان قهرمانی یعنی پرسپولیس بعد از 14 هفته بالاخره دیروز تسلیم شد و طعم تلخ شکست و چشید در ورزشگاه به شدت پر از جمعیت یادگار امام تبریز و مقابل تیم بسیار قدرتمند و پرستاره تراکتورسازی تبریز 1-0 باخت. تک گل مسابقه دقیقه 45 توسط احسان حاج صفی به دست اومد. بریم صحبت‌های مصطفی دنیزلی سرمربی تراکتور سازی رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
سزون باشنده
در آغاز فصل با یکی از تیم‌های قدرتمند لیگ برتر مسابقه داشتیم. در این موقعیت این 3 امتیاز برای ما خیلی مهم بود و ولی این 3 امتیاز نظر ما رو در این راهمون تغییر نده، چون لیگ ماراتون طولانی هستش. امروز استادیوم، اتمسفر استادیوم، تماشاگران و هواداران عالی بودن. در درجه اول تماشاگرانمون رو شاد کردیم، اینجا بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن از تمام بازیکنانم. نهایت تشکر رو دارم.
سون یلرده شامپیونلو امبارگو کویموش بی تاکیم نو اوینادیک،
چون تیمی بود که سالیان آخر مدام قهرمان می‌شدن.
بعد از این برد ارزشمند برای تراکتوری ها با دستور آقای مصطفی دنیزلی، تیم تراکتورسازی 3 روز رو استراحت میکنه و روز سه شنبه تمرینات این تیم برای حضور در هفته سوم رقابت لیگ برتر فوتبال آغاز خواهد شد. حالا بریم صحبت های سرمربی تیم میهمان یعنی پرسپولیس رو با هم بشنویم، آقای گابریل کالدرون.
ما بازی خیلی خوبی انجام دادیم. ما دقیقه 45 نیمه اولی اشتباه کردیم و این تبدیل به گل شد. و در این همچین بازیایی وقتی که یه گل دریافت می‌کنی تفاوتی به وجود میاد. در نیمه دوم تمام تلاشمون رو کردیم که بازی رو مساوی کنیم. ولی من از بازی تیم بسیار راضی هستم.
روی خط ورزش. اما دیروز غیر از دیدار تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس مسابقه دیگه برگزار شد. سایپا با گلگوهر سیرجان در ورزشگاه دستگردی تهران و پارس جنوبی جمع زباهن اصفهان در جمع استان بوشهر هر دو مسابقه بدون گل 0-0 تموم شد. اما نساجی قائمشهر و پیکان یه تنه جور دو مسابقه 0-0 رو کشیدن و این مسابقه 7 گله 4-3 به سود تیم فوتبال پیکان نساجی به پایان رسید. نیمه نخست 2-1 سود تیم فوتبال نساجی تموم شد. رضا علیاری و علی اصغر آشوری دقایق 36 و 43 در مقابل تک گل دقیقه 40 شهریار موقانو از اون نقطه پنالتی بازی رو به سود نماینده قائمشهر تموم کردن. اما نیمه دوم دقایق 48 و 51 علی شجاعی و رضا دهقانی گل‌های سوم و چهارم نساجی رو زدن تا این تیم 4-1 از تیم فوتبال پیکان پیش بیفته. دقیقه 72 سعید واسعی اختلاف رو کمتر کرد و حساب کار 4-2 شد. دقیقه 83 جالبه که باز هم شهریار مغانلو برای بار دوم دروازه تیم فوتبال نساجی رو باز هم از روی نقطه پنالتی باز کرد تا اختلاف به حداقل برسه. اما تلاش دقایق پایانی شاگردان آقای حسین فرکی راه به جایی نبرد و تیم فوتبال نساجی موفق شد در این بازی پر افت و خیز 4-3 تیم پیکان رو شکست بده. یکی از حواشی دیروز رقابت لیگ برتر فوتبال در هفته دوم شاید این موضوع بود که هوادارهای تیم فوتبال نساجی به خاطر الکترونیکی شدن خرید بلیت ها نتونستن بلیت تهیه بکنن و تعداد زیاد از هوادارهای نساجی پشت درهای بسته ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر موندن و نکته عجیب این بود که ورزشگاهی که خیلی هم ظرفیت محدودی داره سکوهای خالی خیلی تو ذوق میزد و هوادارهای نساجی همه نتونستن از نزدیک بازی تیم محبوبشون رو در این رقابت بسیار جذاب و پرگل تماشا کنن. یه سری به جدول رقابت‌ها بزنیم. در پایان هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبالمون سپاهان و تیم شهر خودرو مشهد هر دو با 6 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتن. سپاهان اول، شهر خودرو دوم، نساجی با 4 امتیاز در جایگاه سوم هست. سایپا، نفت آبادان و تراکتور هم 4 امتیازی هستن و جایگاه چهارم تا ششم رو دارن. پرسپولیسیا با 7 امتیاز سومن و استقلال فقط با 1 امتیاز اندوخته در جایگاه 12 قرار گرفته. من عرض کردم پرسپولیس هفتمه با 3 امتیاز هفتمه. چی گفتم؟ در جای آها نه، پرسپولیسی ها با 3 امتیاز هفتمه. من اگر اشتباه گفتم تصحیح میکنم. پرسپولیس با 3 امتیاز هفتمه. نه هواداره پرسپولیس باید فعلا نگران باشن، نه هواداره استقلال. تازه هفته دوم رقابت لیگ برتر فوتبال رو پشت سر گذاشتیم و بعد از شهرآورد هفته چهارم کم کم جدول رده بندی شکل میگیره و تیم ها در جایگاه واقعی خودشون قرار میگیرن. توی یکی دو روز گذشته بحث رفتن الهیار صیاد منش به تیم فنرباخچه ترکیه خیلی داغ بود. بریم صحبتی خودشو بشنویم، نظر دیگه ای داره الهیار در رابطه با در واقع رفتنش از تیمی که فعلا داره در لیگ ترکیه باش بازی میکنه.
اصلا همچین چیزی حقیقت نداره، اصلا همچین صحبتهایی نشده. من خودم هم همچین خبرهایی ندارم. باشگاه 100% امروز با من صحبت کرده که این خبرهایی که تو روزنامه این چیزا هست تو صحبت کردی. گفتم نه، من تو صحبت های نگردم، اصلا چیز انتقالی هم قرار نیست بگیره. منم از شرایط تیم واقعا راضیم، مربیم واقعا راضیه، گفته که اینو نیاز دارم و من میمونم تا خودم ثابت کنم. انشاءالله فرصت بده کردم بازی.
شما شنونده روی خط ورزش هستید. برنامه که شنبه تا پنجشنبه از این شبکه رادیویی ساعت 8:40 تا 9 صبح تقدیم حضور شما میشه. اما بریم سراغ خبرهایی از منهای فوتبال. از رشته ورزشی بسکتبال شروع میکنیم، جایی که تیم ملی بسکتبال کشورمون امروز حدوداً 4 ساعت دیگه از ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران در حساس ترین دیدار مرحله گروهیش در جام جهانی چین به مصاف با تیمی از قاره آمریکا به نام پورتوریکو میره. که امروز بسکتبال ما به مسافش میره ادیکاسیانو رو به عنوان سرمربی روی نیمکت داره. سرمربیشون اهل خود پورتوریکو و چهارمی المپیک و چهارمی جام جهانی در کارنامه این تیم به چشم میخوره. از پورتوریکو حریف امروز تیم ملی بسکتبالمون این خبر رو هم خدمتتون بدم که اونا در رده 16 فیبا یا همون فدراسیون جهانی بسکتبال قرار گرفتن. بازیکن‌های خوبی هم دارن که بعضیشون در لیگ NBA بازی میکنن، لیگ معتبر و مطرح آمریکا، و چهره مثل جیان کلاول که گفته همه تلاش تیم کسب بهترین نتیجه در رقابت‌های گروهی به ویژه مقابل ایران که امروز ساعت 13 برگزار خواهد شد. سلام میکنم به سجاد بیات همکار عزیزمون و خبرنگار حوزه بسکتبال که اطلاعات بیشتری رو ایشون در اختیار بنده و شما قرار خواهند داد. آقای بیات صبح بخیر.
آقای آرزو سلام، صبح بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان رادیو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. دیشب من مطالب مطالعه می‌کردم، از پورتوریکو به عنوان یه تیم شبیه شبه آمریکا نام می‌بردن و می‌گفتن در مرحله گروهی این تیم مقابل آمریکا دو بار بازی کرده، هر دو بار با اختلاف کمتر از 10 امتیاز باخته. واقعا اینقدر پورتوریکو قویه و بازی امروز مقابل پورتوریکو برای ما اینقدر حساسه آقای بیات؟
اون از روزهای حساسیت که بعد قطعا این بازی میتونه این که حساس‌ترین بازی تاریخ ما باشه، به این دلیل که ما در صورتی که انشاءالله به امید خدا بتونیم در این بازی پیروز بشیم، به حال یه شانس خیلی زیادی داریم که از گروهمون صعود کنیم و در واقع شانسمون بیشتر میشه برای اینکه از گروهمون صعود کنیم. تو به حال تکلیف ما مقابل اسپانیا که مشخصه و میتونیم بگیم که یک مقدار هم از تونس شانسمون بیشتره، از تونس قوی‌تره. اما اینکه این تیم چقدر قوی هست و خب خیلی بیشتر میشه راجع بهش صحبت کرد. الان سه تا از بازیکن‌های اصلیشون رو که در مرحله مقدماتی در مرحله انتخابی در واقع در اختیار داشتن در اختیار ندارن، به دلیل مختلف یه سمتشون که بازنشست شد، یکی از بازیکن‌هاشون مصدوم شد، یکی از بازیکن‌هاشون به دلیل انضباطی که هم گذاشته شد، یه مقدار تیمشون تغییر کرده. همونطور که سرمربیشون هم توی کنفرانس خبری دیروز گفتن، یه مقدار تیمشون تازه داره شکل میگیره و یه نکته خیلی مهمی که راجع به پورتوریکو داریم که در واقع میانگین سنی این تیم بالا هست، جزو پیرترین تیم‌های جام هستن و در مقابل ما تیم نسبتاً جوان‌تری داریم و خب فکر می‌کنم این مسئله خیلی به ما کمک کنه. همینطور که آقای شاهین‌تا و بعد این کار برنامه هم تو کنفرانس دیروز گفتن، ما روی دفاعمون تو این بازی خیلی حساب خواهیم کرد و دفاع تیمیمون کار تیمیمون و اینکه به هر حال ما هم به اندازه همه تیم‌های جام جهانی شانس داریم، به اندازه همه تیم‌های جام جهانی امید داریم و توکل به خدا تا 3-4 ساعت دیگه کارمون آغاز
بشه ان شاءالله. آقای بیات، از میانگین قدی دو تیم آماری دارید که ما بلندتر یا پورتوریکو؟
ما بلندتر هستیم. ما میانگین قدیم دست کنم 199 سانته و پورتوریکو یه نمزار از ما کوچه‌تره و خب ما علاوه بر اینکه حامد حدیدی رو داریم، آرون گرامی پور رو داریم، ماکر رستم‌پور رو داریم، آرمان زنگنه رو داریم و محمد حسن‌زاده رو داریم. خدا رو شکر ما از قدی یه نمزار فیلم کنم پورتوریکو بلندتر هستیم به خاطر اینکه پورتوریکو میگم سنت اصلیشون که بلندترین بازیکنشون بود هم یکی دو هفته پیش از بازی ملی خداحافظی کرد و یه مقدار باعث شد تیم ارزش قدیش هم بیاد بالا.
به امید خدا ان شاءالله که فردا صبح همینجا تو همین برنامه از برد ایران مقابل پورتوریکو صحبت کنیم. خیلی متشکرم آقای بیات.
خواهش می‌کنم، در خدمت
با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا
شما همچنان شنونده روی خط ورزش هستید از رادیو ایران. آقای بیات از تیم پورتوریکو گفت، اما این طرف میدان ما ایران هستیم با مهران شاهین‌تب به عنوان سرمربی و کلی بازیکن درجه یک و لژیونر که امیدواریم امروز بتونن به تیم ملی والیبال بسکتبال ما کمک بکنن. آقای شاهین‌تب هم در نشست خبری پیش از دیدار امروز مقابل پورتوریکو گفتن که توانایی بردن تیم رو داریم به شرطی که روز خوبمون باشه و از حد اکثر تواناییمون به نحو احسن استفاده بکنیم. آخرین جلسه تمرینی تیم ملی بسکتبال ایران هم پیش از رویارویی با پورتوریکو دیشب در سالن اصلی محل برگزاری مسابقه در شهر گوانجو چین برگزار شد، تمرینی که با کیفیت فنی و روحیه بسیار بالای بچه‌ها همراه بودیم. نکته هم بگم که امروز فقط دیدار ما با پورتوریکو برگزار نمیشه، از گروه اول مسابقات چین میزبان به مساف با ساحل آج میره و لهستان با ونزوئلا دیدار میکنه. در گروه دوم همزمان با بازی ما روسیه و نیجریه هم با هم دیدار میکنن و آرژانتین به مساف با کره جنوبی میره. در گروه سه که ایران قرار گرفته، از ساعت 13 ایران پورتوریکو، از ساعت 5 بعد از ظهر اسپانیا و تونس با هم دیدار میکنن و در گروه 4 از ساعت 12 ظهر به وقت تهران آنگولا با صربستان و 4 بعد از ظهر فیلیپین به مساف با ایتالیا میره. فردا یکشنبه هم 8 مسابقه برگزار میشه که حتما فردا به رقابت‌های روز یکشنبه هم خواهیم پرداخت. اما در دیدارهای بعدیمون در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال، ما پس فردا دوشنبه از ساعت 13 به مساف با تونس میریم و در آخرین بازی مرحله گروهی چهارشنبه 13 شهریور ساعت 17 رودروی اسپانیا قرار میگیریم. از ورزش اول کشورمون کشتی هم خبر داشته باشیم که در ادامه مصدومیت‌ها و بدشانسی‌های سریالی رضا یزدانی، دیروز همین آزادکار اهل جویبار مازندران به شدت از ناحیه چونه آسیب دید و چند روزی رو به خاطر این 6-7 بخیه‌ای که روی چانه رضا یزدانی هست نمیتونه تمرینات سنگین به ویژه مرورفن رو دنبال بکنه و بعد از عفونتی که از ناحیه گوش داشت و مصرف آنتی بیوتیک رفتن به رقابت‌های جایزه بزرگ گرجستان، حالا مثلا گریبان رضا یزدانی رو گرفته و طبیعتاً میتونه در روند آماده سازی این کشتیگیر عنواندار برای حضور احتمالی در رقابت‌های نورسلطان قزاقستان تأثیر منفی بگذاره. اونقدر نگران کننده شد وضعیت رضا یزدانی که غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون هم ابراز نگرانی کرده و گفته وقتی که رضا یزدانی نگران میشه با توجه به اینکه چهره اصلی تیم هم هست و امید داریم که انتخاب بشه برای حضور در رقابت‌های جهانی نورسلطان قزاقستان، ما هم نگران میشیم و طبیعتاً نگرانی به همه تیم منتقل میشه به عنوان اینکه کاپیتان تیم ملی کشتی آزادمون دچار مشکل، امیدواریم که برطرف بشه. همزمان با برگزاری مسابقات جهانی هنرهای رزمی در چونجوی کره جنوبی، 18 مجمع عمومی مسابقات برگزار شد و در پایان با اکثریت آرا فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای به صورت رسمی عضو اتحادیه جهانی هنرهای رزمی شد. و خبر آخرین بخشمون که در ادامه رقابت‌های جهانی و کسب سهمیه المپیک تیراندازی در ریو دو ژانیرو برزیل، سه ملی پوش ایرانی موفق نشدند در تفنگ بادی 10 متر به فینال برسند. آقایان پوریا نوروزیان، حسین واقری و مهیار صداقت.
Verratti takes it. It's a good delivery and it's 2-0 PSG. Choupo-Moting. PSG doubling their lead before the interval.
فوتبال در آن سوی مرزها. تو این بخش خیلی خبر داریم و زمانمون کوتاه. با برگزاری قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا یا همون چمپیونز لیگ، برنامه کامل این بازی‌ها مشخص شد. از شنبه 26 شهریور ماه حدوداً 17 روز دیگه فصل جدید مسابقات رسما آغاز میشه که در حساس‌ترین بازی‌های هفته نخست مرحله گروهی، ناپولی با لیورپول، دورتموند با بارسلونا، چلسی با والنسیا، پاریس سن ژرمن با رئال مادرید و اتلتیکو مادرید با یوونتوس رو در روی هم قرار می‌گیرن. گروه مرگ رو هم که حتماً دیگه علاقه‌مندان به فوتبال مطلع شدن، ششم گروه F هست که بارسلونا، بروسیا دورتموند، اینتر و اسلاویا پراگ قرار گرفتند. رئال مادرید هم در گروه اول کنار پاریس سن ژرمن هست به همراه کلوب بروژ و گالاتاسرای که میتونه اونم گروه شبه مرگی باشه. رئالی ها یا پاریس سن ژرمن برن به استانبول، کارشون بسیار دشواره مقابل گالاتاسرای. شرایط و جو استانبول عین ورزشگاه یادگار ما میمونه و بسیار پرشورن هواداری فوتبال در ترکیه. اما دیروز در موناکو فرانسه مشخص شد که 48 تیم حاضر در مرحله گروهی فصل جدید لیگ اروپا در چه گروه‌های قرار گرفتن و در چه روزهایی و با چه ترتیبی رو در روی هم قرار می‌گیرن. 48 تیمی که در گروه‌های 1 تا 12 A تا L قرار گرفتن. تیم مجید حسینی ترابزون اسپور در گروه 3 کار خیلی سختی نداره، در گروهی قرار گرفته که بازل سوئیس، کراسنودار روسیه و خطافه اسپانیا هستن. تیم قدرتمندی مثل آرسنال در گروه 6 مسابقات کنار اینتراخت فرانکفورت، استاندارد لیژ بلژیک و ویتوریا پرتغال هست و تیمی مثل آیس روم در گروه دهم کنار موشنگلادباخ، استانبول باشاکشهی و وولفسبورگ اتریش هست. این با وولفسبورگ آلمان متفاوته و نماینده ای از اتریش هست. در گروه آخر این 12 هم منچستر یونایتد با آستانه قزاقستان، پارتیزان بلگراد سربستان و آلکمار هلند هم گروه شده. از لیگ‌های اروپایی سری بگم، امروز رقابت لیگ برتر انگلیس هفته چهارم آغاز میشه و مشخصاً بازی حساس هفته رو فردا آرسنال و تاتنهام برگزار میکنن. دیشب هفته سوم لیگ اسپانیا آغاز شد، سویا سلتا ویگو 1-1 کردن، بیلباو 2-0 موفق شد رئال سوسییداد رو ببره. 19:30 دقیقه امروز اوساسونا با بارسلونا و فردا هم رئال مادرید با ویارئال بازی خواهند کرد. حضور نیمار در بارسلونا هم کلاً منتفیه. خیلی متشکرم از همراهیتون تا فردا 8:40 صبح. خانم‌ها و آقایان خداحافظ.